سلام، روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در کابل که گفته سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تصویب نشود، عکس العمل شدید نشان داده است. در نیمه دوم هم برنامه فکر نو با جوان نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که وزیر خارجه آمریکا امروز گفت پاکستان در ارتباط با محاکمه کشانیدن حافظ محمد سعید اقدامات لازم و کافی را انجام نداده است و ایران امروز 9 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر در یک زندان در تهران اعدام کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. مقامات ولایت بادغیس میگویند در اثر بمباردمان نیروهای خارجی روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت حدود 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. و مقامات ولایت سرپل میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله این ولایت دیشب 21 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر مفقود شدند. مشروع اخبار. مقامات ولایت بادغیس میگویند در اثر بمباردمان نیروهای خارجی روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت حدود 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. عبدالغنی معاون والی بادغیس با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت تا حال شمار دقیق کشته شده ها مشخص نیست. به گفته ای و یک هیئت را جهت بررسی این رویداد به بادغیس فرستادند. در همین حال باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند این بمباردمان ها در یک قریه صورت گرفت که قربانیان آن تمام افراد ملکی هستند. همچنان در یک خبر دیگر از ولایت هلمند گفته شده که مقامات این ولایت تایید کردند که روز جمعه 6 عضو یک خانواده در ولسوالی سنگین این ولایت در نتیجه بمباردمان نیروهای ISAF کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این بمباردمان پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان و ISAF حمله کردند. نیروهای ISAF تا کنون در مورد این دو رویداد تبصره نکردند. مقامات ولایت سرپل میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله این ولایت دیشب 21 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر مفقود شدند. فیض الله رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی سرپل به رادیو آزادی گفت این افراد در یک عروسی اشتراک نموده بودند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها جان باختند. آقای فیض الله همچنان گفت در این سیلاب ها 60 خانه نیز تخریب شدند. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که اقدامات تازه‌ای را جهت دریافت راه حل برای مشکلات مهاجرین افغان در اندونزیا روی دست گرفتند. دکتر فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت امور خارجه کشور به رادیو آزادی گفت
سفارت افغانستان در جاکارتا به طور عاجل با وزارت خارجه اندونزیا در تماس شدند و همچنین با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا به زودترین امکان به وضعیت ای افغانهایی که دچار مشکل شدند رسیدگی کامل صورت بگیره.
به اساس گزارش ها ده ها تن از مهاجرین افغان در اندونزیا در اعتراض به شرایط نامناسب زندگی و عدم رسیدگی به دوسیه هایشان دست به اعتصاب غذایی زدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
ایران امروز 9 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان در تهران اعدام کرد. 7 تن آنها در ارتباط به ضبط 50 کیلوگرم مواد مخدر نوع میتامیفتامین از یک کشتی باربری با دار آویخته شدند و 2 تن دیگر آنها نیز به جرم قاچاق 420 کیلوگرم مواد مخدر از این نوع اعدام گردیدند. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای جهان می باشد که بیشترین احکام اعدام را به اجرا می گذارند. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است که ایران در سال 2011 میلادی 60 تن را به اعدام کرده که بیشتر آنها متهم به قاچاق مواد مخدر بودند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه یکمین جنگجویان افراطی بر یک پوسته امنیتی در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان 9 عسکر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اردو گفتند حمله را دیروز در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی رخ داد. مقامات همچنان گفتند که نیروهای امنیتی زمانی با افراد مسلح به مبادله آتش پرداختند که پوسته هایشان مورد حمله قرار گرفت، اما جزئیات در مورد تلفات شورشیان مسلح در دست نیست. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت پاکستان در ارتباط به محاکمه کشانیدن حافظ محمد سعید اقدام لازم و کافی را انجام نداده است. گفته می شود حافظ محمد سعید طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هند می باشد. خانم کلینتون که در شهر کلکته هند در این مورد صحبت می کرد گفت واشنگتن برای دستگیری او 10 میلیون دلار جایزه گذاشته و از پاکستان تقاضا کرده است که او را دستگیر کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت واشنگتن باور دارد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده نیز در پاکستان مخفی می باشد. در یک خبر دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از هند خواست که واردات تیل ایران را کاهش دهد تا به خاطر برنامه اتمی بر این کشور اسلامی فشار وارد شود. ولادیمیر پوتین برای دور سوم به حیث رئیس جمهور روسیه حلف وفاداری یاد کرد. ولادیمیر پوتین که به حیث صدر اعظم کار میکرد از سال 2000 میلادی تا سال 2008 میلادی برای دو دوره رئیس جمهور روسیه بود. او امروز طی مراسمی که در آن حدود 3000 نفر به شمول اعضای شورای فدراسیون روسیه، نمایندگان مجلس دوما و اعضای قضا، محاکم قانون اساسی و مقامات اجرایی روسیه اشتراک داشتند، سوگند یاد کرد و گفت: سوگند یاد می کنم که در جریان قدرت خود به حیث رئیس جمهور فدراسیون روسیه حقوق و آزادی های ادبای روسیه را حفظ و احترام کرده، از قانون اساسی فدراسیون روسیه نظارت و حفاظت کرده، آزادی و استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را تامین کرده و با ایمانداری به مردم خود خدمت کنم.
ویرنو служить народу.
قرار است که پوتین دیمیتری مدودف را به حیث صدر اعظم خود اعلان کند. مراسم امروز یک روز بعد از مظاهرات حدود 20 هزار نفر علیه بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری روسیه برگزار گردیده است. امروز رویداد در انتخابات امروز رایدهی در انتخابات پارلمانی در سوریه در حال آغاز شد که خشونت ها در آن کشور جریان دارد. این انتخابات که از سوی حکومت بشار الاسد برگزار گردیده است، بخشی از پروسه اصلاحات سیاسی رژیم در عکس‌العمل به قیام مردم سوریه از ماه مارچ سال گذشته می باشد که در 50 سال گذشته برای اولین بار دایر می گردد. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 3:08 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل عکس‌العمل شدید از خود نشان داده است. رئیس مشران و جرگه میگوید سفیر ایران در کابل با او گفته با موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا به خیر ایران نیست. ایالات متحده امریکا تعداد از زندانیان را از یک زندان نظامی در افغانستان رها کرده است. آیسف میگوید برای جلوگیری از تحرکات تازه مخالفین مسلح دولت در افغانستان آمادگی کامل گرفته. در ادامه برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در برنامه فکر نو با جوانان این بار به ولایت فرا می رویم.
سه دهه جنگ یک عمر است. همه جوانان ما اکثرا مهاجرت را تجربه کردند. از مکاتب محروم ماندند. از فرهنگ دور ماندند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در کابل که گفته است سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا تصویب نشود، عکس‌العمل شدید نشان داده است. برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی گفتند که ایران هیچ گونه حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. رئیس ولسی جرگه گفت سفیر ایران در کابل باید از سوی وزارت خارجه به خاطر اظهارات غیر مسئولانه اش احضار شود. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولیسی جرگه افغانستان در مورد سخنان سفیر ایران که گفته سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نباید از سوی شورای ملی تصویب گردد، عکس العمل نشان داده و از وزارت خارجه خواسته که سفیر ایران در کابل را احضار نماید. هیئت اداری و برخی دیگری از اعضای این جرگه این اظهارات سفیر ایران را مداخله آشکار آن کشور در امور داخلی افغانستان خوانده و میگویند که ابراز این سخنان برخلاف عرف دیپلماتیک است. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی این جرگه به روز دوشنبه بعد از بحث‌های تند و جدی برخی از اعضای ولیسی جرگه در این مورد گفت که وزارت خارجه افغانستان باید به خاطر این مسئله سفیر ایران را احضار نموده و از وی در این مورد وضاحت بخواهد.
احضارات سفیر ایران به شدیدترین الفاظ رد میکنم که یک مداخلات سریع به افغانستان میدانم و کمیسیون اختصاصی وظیفه میدیم که وزیر خارجه را جدن در این مورد دعوت بده و وظیفه بده که سفیر ایران در وزارت خارجه احضار بکند تا این قضیه را با اونا روشن صحبت بکنه و گزارششان در مجلس عمومی بده.
به گفته شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان، ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان در هفته گذشته در دیدار با رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که موافقت نامه مشارکت استراتژیک درازمدت با آمریکا به ضرر منافع ملی ایران است و باید از سوی شورای ملی رد گردد. محمد داوود حساس یک عضو مشران جرگه به روز دوشنبه در صحن شورای ملی به خبرنگاران گفت که او در جریان گفتگوی رئیس مشران جرگه و سفیر ایران در کابل حضور داشته است. به گفته آقای حساس، سفیر ایران هشدار داده است که اگر همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا شورای ملی افغانستان تصویب کند، آنها مهاجرین افغان را از ایران اخراج خواهند کرد.
خواست سفیر ایران این بود که این پیمان به ضرر ایران است و نباید امضا گردد. او همچنان عکس العمل نیز نشان داد و گفت که اگر این سند امضا گردد، ایران دست به اخراج مهاجرین افغان خواهد زد. ایران کوشش میکند تا از طریق ایجاد نفوذ در پارلمان مانع امضای سند همکاری های استراتژیک افغانستان با آمریکا گردد.
برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که این بار نخست نیست که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، بلکه قبل از این نیز تهران از لحاظ سیاسی و امنیتی مشکلات زیادی را برای افغانستان ایجاد کرده است. آنها گفتند که سفیر ایران در افغانستان با این اظهاراتش ثابت ساخت که کشورش به گونه آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. به گفته آنان این گونه اظهارات و مداخله های ایران و کشورهای دیگر نمیتواند جلوی آن فیصله هایی را بگیرد که بر اساس منافع ملی افغانستان اتخاذ شود.
از عکس‌العمل شمار از اعضای ولیسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل شنیدین. در این حال رئیس مشران جرگه افغانستان تایید میکند که سفیر ایران در کابل در صحبت با او گفته است که موافقتنامه مشارکت استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا به خیر ایران نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی اظهارات سفیر ایران در مورد این موافقتنامه را بیجا خواند. آقای مسلمیار گفت موافقتنامه مشارکت استراتژیک درازمدت به نفع افغانستان است. احمد جعفر احمدی در کابل از رئیس مشران و جرگه افغانستان پرسیده که سفیر ایران در کابل با وی در کدام مورد دیگر گفتگو کرد.
سفیر ایران روز دوشنبه تیر شده که یک هفته تیر میشن امرای ملاقات کردن و طبیعی است که او وقت پلان استراتژیک امریکا و افغانستان امضا نشده بود، از ما تقاضا کردن که ای به خیر و مصلحت ایران نیست. اما یک گپ بودن که ما تشویش داریم از چیزی که افغانستان و امریکا امضا میکنن. از طرف ما برش گفته شدن که ما به مسند ام است، پس که سند امضا شد هیچ وقت از خاک افغانستان همسایه‌های ما باید قابل تشویش نباشد و نکنند تشویش. گپ اینطور جدی نبود، خب فلهذا رسما سفیر ایران از ما تقاضا نکردن و عذاب بکنن یا در آینده کدام اراده دارن. ما رئیس صنایع افغانستان هستیم و هیچ وقت حق نمیتیم با هیچ کسی بیرونی که چی ایران باشن چی دیگرا باشن که با امورات داخلی افغانستان و خصوصا با امورات مشران و جرگه که مجلس افغانستان است به او با ما اجنده بتن و با ما گپ بزن.
بله، اما آقای مسلمیار تعداد سناتورایی که در این دیدار هم شرکت داشتن گفتن که سفیر جدید ایران در کابل با لحن بسیار تند از شما خواسته تا این موافقتنامه را تصویب نکنین و در غیر از او اونا عکس العمل تند نشان خواهند داد.
نه، عبدالعظیم که هر سناتور سه که با شما گفتن یا نگفتن او را به اون شکل نبودن که شما از ما کتاب سوال میکنین، به اون شکل که شما میگین که با لحجه تند و زشت این آداب دیپلماتیک مراد نمیکنن که از ما پرسن بکنن و نه این حق دارن. ایجاد این کار کس گفتم شما درست نیست و تقاضا کردن که این بخیر ما نیست.
آقای مسلمیار با مذرت،
میگن
این تقاضای سفیر ایران در کابل چقدر بجاست و فکر نمی کنین به نوع مداخله است در امور داخلی کشور؟
ما به هیچ قطع حق نمیتیم که به امور داخلی ما مداخله بکنن. این تقاضایش از ما که می کنن این بیجای است. ما به مو وقتم گفتیم که این کار ما داخلی ماست، اگر رد می کنین تایید می کنین این حق ماست. به شما و تقاضای شما که از ما میکنین یا کدام تشویش دارین، ما شما تشویش دارین. او به ما به امو وقتم خب به لحظه تون نه به لحظه نرم سی امو دیپلماتیک که امو پیشنهاد که کردن به او شکل گفتین و آلیم به شما میگیم که ما به هیچ کشوری به هیچ نهادی به هیچ کس که افغانی نباشن به او حق نمیتیم که در مورد افغانستان گپ بزنن و خصوصا در موارد ملیش. این فیصله ماست، این تصمیم ماست.
بله آقای مسلمیار، با توجه به نگرانی ها و شکایت های کزی بابت وجود داره، تا چه حد احتمال تصویب این موافقتنامه در مشران جرگه افغانستان وجود داره؟
هر مجلس هر تصویب تاثیرات خود دارن. اگر در مجلس جرگه تصویب شده هم در مجلس مشران جرگه تاثیرات خود دارن، اگر رد شده هم تاثیرات خود دارن. او یک ترکیب است به شکل قانونی میاین به ما پیش از پیش به شما چیزی نمیگیم که چی میشن یا چی نیست. خب ما یک چیز به شما میگیم که همه سناتور صاحبا از ملت و خاک افغانستان است، چیزی که به خیر و مردم و فلاح و دین و مصلحت افغانستان باشن انشالله امور پیش میبرن.
شما خودتان به عنوان رئیس مشران جرگه آیا در حمایت از این موافقتنامه رأی تایید میتین؟
در حالی که در کدام چیزی سند رئیس جمهوری افغانستان و رئیس جمهوری امریکا امضا کردن که به خیر و فلاح افغانستان است و ما موافق هستیم.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان بود که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در کابل عکس العمل شدید نشان داده. سفیر ایران اخیراً در کابل گفته که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا باید تصویب نشود. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی گفتند که ایران هیچ گونه حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. همین اظهارات سفیر ایران در روزنامه های امروز کابل به صورت گسترده بازتاب یافته. در این مورد هم احمد جعفر احمدی تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کردند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل نوشتند که ایران در تلاش است تا شورای ملی افغانستان را تشویق کند که موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را رد کند. روزنامه سرنوشت در مطلبی نوشته است که سفیر ایران در کابل با لحن تند از رئیس مشران جرگه افغانستان خواست تا این موافقتنامه را رد کنند. روزنامه می نویسد سفیر ایران در کابل امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت با ایالات متحده آمریکا را خلاف منافع ملی ایران دانسته است. به نوشته روزنامه ابوالفضل زهروند گفته است اگر شورای ملی افغانستان این موافقتنامه را تصویب کند، ایران در این مورد عکس العمل تند نشان خواهد داد. روزنامه از این سخنان سفیر ایران در کابل به شدت انتقاد کرده و آن را مداخله در امور افغانستان خوانده است. به نوشته روزنامه مقام‌های ایران در تلاشند تا موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا از سوی شورای ملی افغانستان به نفع ایران رد شود. روزنامه ایران را به اعزام جواسیس به افغانستان نیز متهم کرده است. به نوشته روزنامه در این اواخر ایران جواسیس را در لباس خبرنگار به افغانستان مفرستد و با وسیله آنها اسناد محرم حکومت افغانستان را به دست می آورد. روزنامه از دولت افغانستان خواسته است تا ایران را برادر خطاب نکند و به هر مداخله آن کشور در امور افغانستان پاسخ بدهد. روزنامه ویسا نیز به سخنان سفیر جدید ایران در کابل در مورد موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است. روزنامه این اظهارات ابوالفضل زهروند را مداخله در امور افغانستان و تخطی آشکار از اصول دیپلماتیک توصیف کرده است. روزنامه از سفیر ایران در کابل خواست است تا آداب دیپلماتیک را رعایت کند. روزنامه نوشته است چنین اظهارات غیر مسئولانه مقام های ایران و یا کشور دیگری در مورد مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به موضع معقول و مشروع مردم افغانستان در این بخش صدمه می رساند. و روزنامه خدمتگار با گفته های سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد موافقت نامه ی همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا اشاره کرده است. به نوشته روزنامه رامین مهمان پرست به روز شنبه گفت این موافقت نامه نگرانی هایی را در نزد ایران به وجود آورده است. روزنامه به سخنان رئیس جمهور کرزی نیز در این بخش اشاره کرده است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزی پس از امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با رئیس جمهور اوباما تاکید کرد که این موافقتنامه به هیچ صورت تهدید را متوجه همسایگان افغانستان نخواهد ساخت. روزنامه در ادامه نوشته است ایالات متحده آمریکا و افغانستان به امضای این موافقتنامه نیاز داشته و به نوشته روزنامه هیچ گونه اعتراض ایران برای این دو کشور قابل قبول نیست.
ایالات متحده آمریکا تعداد از زندانیان را از یک زندان نظامی در افغانستان به مساوی بخش از مذاکرات با شورشیان آزاد ساخته است. روزنامه واشنگتن پست گفته با ابراز این مطلب گزارش داده که برنامه رهایی استراتژیک زندانیان به مقامات آمریکایی اجازه می‌دهد که برای کاهش خشونت‌ها در ولایات ناامن افغانستان از رهایی زندانیان به مثابه یک مهره معامله استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را هارش همایون پیشکش می‌کند.
گفته می‌شود بر اساس برنامه‌ای که رهایی استراتژیک یاد می‌شود، تعداد از زندانیان از یک زندان نظامی در افغانستان توسط آمریکایی‌ها رها شدند. اشخاص رها شده از زندان اکثراً کسانی هستند که نمیتوان بر اساس نظام حقوقی آنها را از زندانهای نظامی در افغانستان آزاد ساخت. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آنها باید تعهد کنند که از خشونتها دست میکشند. رهایی این زندانیان در ادامه تلاشها برای خاتمه بخشیدن به جنگ از طریق مذاکرات صورت میگیرد که هسته مرکزی استراتژی خروج از افغانستان اداره رئیس جمهور اوباما را تشکیل میدهد و در سالیان اخیر کمتر مؤثر بوده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد بخشی از عدم مؤثریت این برنامه از بی‌علاقگی ایالات متحده به رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو ناشی می شود که به گفته رهبران شورشیان می توانست یک حرکت حسن نیت تعبیر شود. برخلاف رهایی زندانیان از زندان گوانتانامو، رهایی محبوسین از زندان پروان تصویب کانگرس آمریکا را ایجاب نمی کند و می شود این کار را به طور مخفی انجام داد. هدف برنامه رهایی استراتژیک زندانیان رسیدن به اهداف تکتیکی و فرانشاندن خشونتها در مناطق است که نیروهای ناتو نمی توانند امنیت را در آن تأمین کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از مقامات که از آنها نام گرفته نشده است می نویسد برنامه رهایی استراتژیک از سالها به این سو وجود دارد و به مقامات آمریکایی این اجازه را می دهد که به خاطر تأمین امنیت و کاهش خشونتها در ولایات ناآرام افغانستان از رهایی زندانیان به مثابه یک موضوع مورد معامله استفاده کنند. مقامات رسمی در مورد این که آیا اشخاص رها شده از زندان دوباره به خشونتها دست زدند و به چه تعداد زندانیان رها شدند چیزی نگفتند. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از راین کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نوشته است که میگوید افغانها با اطلاعات نزد ما میآیند که شاید بتواند پروسه مصالحه را در افغانستان تقویت کند و در اکثر موارد ما در مورد آن اقدام میکنیم. رهایی افراد از زندان پروان باید مورد تایید قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و حقوقدان نظامی قرار گیرد و جزئی از موارد استثنایی برد حقوقی زندان شمرده می شود. روزنامه واشنگتن پست با نقل قول از یک مقامی که از آن نام گرفته نشده است می نویسد پروسه رهایی زندانیان خارج از پروتکل معمولی و نرمال آنهاست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت سرپل بیش از 20 تن جان دادند. به گفته مقامات این سیلاب‌ها دیشب در ولسوالی سانچارک آغاز شد. عالم رحمانی رو جزئیات بیشتر از ولایت سرپل.
سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل تا هنوز 21 کشته بر جا گذاشته و 60 منزل مسکونی مردم را تخریب کرده و به هزاران جریب زمین های زراعتی نیز آسیب رسانیده است. حاجی سمرالدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی سانچارک که از محل حادثه با رادیو آزادی در یک تماس تلفنی صحبت میکرد گفت این سیلاب ساعت 10 بجه شب گذشته در قریه ده مرد این ولسوالی سرازیر شده، جمعیتی از اشتراک کنندگان مراسم عروسی یک جوان را که خود داماد نیز جراحت برداشته است و کام خود برد. حاجی عبدالغفور یک تن دیگر از مسئولین شورای انکشافی ولسوالی سانچارک میگوید تا هنوز از طرف دولت کدام کمک نرسیده، اما مسئولان محلی، ولسوال، قماندان امنیه و مردم محل از شب تا همین اکنون به خاطر نجات جان مردم تلاش میکنند. سید حفیظ الله سادات رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل که آنقدر فرصت نداشت با رادیو آزادی صحبت کند گفت که آنها در ترکیب یک هیئت که در رأس آن عبدالجبار حقبین والی سرپل قرار دارد به ساحه رفته از نزدیک وضعیت را بررسی میکنند. به گفته رئیس مبارزه با حوادث سرپل از اینکه سیل‌های شب گذشته نسبت به سیل‌های قبلی شدیدتر بوده احتمال می رود رقم خسارات از این هم بلند برود. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سرپل گفت آنها با کمک دونرهای مدد رسان در حال حاضر به شدت تلاش دارند تا روند کمک های این اداره را به مردم آسیب دیده از این سیلاب ها آغاز نمایند. با گفته مردم محل در حال حاضر کمبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی صحی به شدت آنها را تهدید می کند.
آیسف میگوید برای جلوگیری از تحرکات تازه مخالفین مسلح در افغانستان آمادگی کامل گرفته است. سخنگوی آیسف امروز در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای آنها با تمامی امکانات تلاش خواهند کرد تا مانع حملات احتمالی مخالفین شوند. مقام های آیسف در حال در مورد این آمادگی ها سخن میگویند که طالبان مسلح بر تازگی از آغاز عملیات موسوم به الفاروق خبر دادند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
با آنکه نیروهای آیسف میگویند تا اکنون هیچ نشانه از افزایش در فعالیت‌های مخالفان مسلح در افغانستان دیده نمی‌شود، اما آیسف احتمال افزایش فعالیت‌های مخالفان در آینده را نیز رد نمی‌کند. آیسف می‌گوید که برنامه‌های خاص را جهت جلوگیری از حملات احتمالی مخالفان مسلح روی دست گرفتند. کارستن جاکوبسن سخنگوی آیسف و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مخالفان مسلح توانایی رویارویی با نیروهای افغان و آیسف را ندارند. آقای جاکوبسن تاکید می‌کند که نیروهای آیسف آماده مبارزه با هر نوع تحرکات تازه مخالفانند.
ما می‌فهمیم که با ختم برداشتن حاصلات کوکنار که از منابع اصلی تمویل مخالفان است، فعالیت‌های آنان نیز ممکن افزایش یابد. در این زمینه ما آمادگی کامل داریم و قبلا فعالیت‌های خود را به طور قابل ملاحظه افزایش داده‌ایم.
آیسف در حال از آمادگی ها به هدف جلوگیری از تحرکات تازه مخالفان مسلح خبر می دهد که با گرم شدن هوا مخالفان تلاش می کنند با روش های جدید تحرکاتشان را بیشتر سازند. شفیق الله طاهری مسئول دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مخالفان مسلح با این کار می خواهند توجه رسانه ها را به خود جلب کنند.
مخالفین مسلح با تغییر در اهداف عملیاتی خود و روش‌های تاکتیکی حملات توریستیشان می‌خواهند مراکز و شخصیت‌های ملی و دولتی را که از دید رسانه‌ها خبرساز باشد مورد هدف و تهاجم قرار بدهند تا از این طریق توانسته باشند توجه مطبوعات و رسانه‌ها را به خود معطوف نمایند.
مخالفان مسلح هر سال با گرم شدن هوا فعالیت‌هایشان بر ضد نیروهای افغان و بین‌المللی را بیشتر می‌سازند. به تازگی طالبان مسلح با پخش اعلامیه از آغاز عملیات گسترده نظامی موسوم به الفاروق خبر دادند. طالبان گفتند در این عملیات در کنار نیروهای افغان و خارجی مقام‌های ارشد دولتی نیز هدف قرار داده می‌شوند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه تلویزیونی خطاب به مردم کشورش گفته است که مسیر جنگ در افغانستان به نفع ایالات متحده تغییر کرده است.
با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات ولایت بادغیس میگویند در اثر بمباردمان نیروهای خارجی روز گذشته در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت حدود 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند که اقدامات تازه را جهت دریافت رای حل برای مشکلات مهاجران افغان در اندونزیا روی دست گرفتند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه یک کمین جنگجویان افراطی بر یک پوسته امنیتی در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان 9 عسکر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت پاکستان در ارتباط با محاکمه کشانیدن حافظ محمد سعید اقدامات لازم و کافی را انجام نداده است. امروز رایدیهی در انتخابات پارلمانی در سوریه در حال آغاز شد که خشونت‌ها در این کشور جریان دارد.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحی تانتایی لحظات تشکر و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان در ولایت فرا.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من احمد شاه فطرت هستم. از برنامه فکر نو از رادیو آزادی در خدمت شما از ولایت فرا قرار دارم. بس امروزی برنامه فکر نو در رابطه با تهاجم فرهنگی و نقش جوانان در حفظ و رشد فرهنگ اصیل افغانی است. آیا فرهنگ افغانی با تهدید و حتی با رکود مواجه شده است؟ بزرگمردان ما در بخش فرهنگی برای نسل جوان چی کردند؟ و خود جوانان در این زمینه چه نقشی را بازی کرده می توانند؟ اینها در کل موضوع بحث امروز ماست. در این بحث جوانان از ولایت فرا با ما اشتراک دارند که هر یک مریم فیضی فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن اجتماعی ققنوس، جاوید تابش فعال جامعه مدنی در ولایت فرا و همچنان همایون ذهین فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن علمی فرنگی همگان. دوستان خود خوش آمدید میگویم به این برنامه. با خانم فیضی آغاز میکنیم. خانم فیضی اگر در اول تعریف کوتاهی داشته باشیم از فرهنگ، به نظرتان فرهنگ چیست؟
مجموعه عنعنات و رسم و رسومات است که پذیرفته جامعه هست، به طور کلی در کشور به رسمیت شناخته شده و از پدران ما به ما به ارث رسیده.
برخی از دستاوردهای مادی و معنوی را عنوان میکنه. آیا شما به همه دستاوردهای معنوی و مادی فرهنگ گفته میتونه یا منفی و مثبت باید جدا کنیم؟
فرهنگ دستاورد منفی نداره.
مثلا میشه در جامعه یک چیزی منفی یا مثلا یک خشونت یا یک کاردگی باشه و او به عنوان یک میراث معنوی بر ما مانده باشه و ما بر فرهنگ بگیم چیزی
باشه؟ آنچه که به صورت خشونت باقی مانده و امیال هم قنانات غلط بسیار زیادی ما داریم او جدا است. آنچه که فرهنگ ما میپذیریم در جامعه پذیرفته شده است، چیزی است که از ادیبان ما از اساتید ما به ما به ارث رسیده.
شما موافق هستین آقای ذهین در این رابطه که ما چیزای منفی نداریم در فرهنگ؟
در نخست عرض سلام و احترام در خدمت تمامی شنونده های محترم رادیو آزاده باید اشاره کنم که فرهنگ میشه که جوانب منفی را هم داشته باشه، چون بلا مطابق با تعریف فرهنگ که ما میگیم که مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی یک جامعه یا یک ملت یا یک بشر فرهنگ میگه، خود دستاوردها خواه جنبه منفی داشته باشه مثبت اینا هر دو شامل میشه. مثلا در افغانستان اگر ما مطلب را مطرح کنیم میبینیم که ما مجموعه رسم و رواج هایی را که از گذشتگان برای ما باقی مانده جنبه های مثبت را هم داره و همچنان جنبه های منفی را. مثلا خشونت که متاسفانه در جامعه سنتی ما امروز در افغانستان هست، این هم از جمله فرهنگ به شمار میاد.
بله آقای تابش، چرا مثلا اکثر از جوانان و اکثر از بزرگمردان واضح کردن که داشتن فرهنگ اصیل وطنی و به اصطلاح ما شما فرهنگ وطنی بسیار مهم است؟ چرا یک فرهنگ وطنی مهم است و ما باید همیشه بگوییم ما باید فرهنگ وطنی داشته باشیم؟
خود فرهنگ یکی از مفاد از او در واقع تفکیک بین هویت‌های مختلف جوامع هستند و از ارزش بسیار والای برخوردار هستند و ما میتونیم که با توجه به فرهنگی که داریم هویت خود در سطح جامعه بین‌المللی در واقع تثبیت کنیم و کشوری که در واقع فرهنگ از او از هر طرف مورد تهاجم فرهنگی قرار بگیره و نواقص در از او زیاد باشه، خب ما مشخص هستم که کشور توانایی آنچنانی نداره. بر حال حفظ فرهنگ با توجه به اینکه به مرور زمان تغییراتی هم با استفاده از نظریات خودمو شهروندان در امون جامعه به وجود میه، بسیار مهم و یک امر اساسی هستن که در ارتباط به فرهنگ جوانان نقش بسیار مهم را ایفا میکنن، چون معمولا فرهنگ سینه انتقال پیدا میکنه و جوانا هست که تغییرات، ابتکار و باعث رشد فرهنگ دیرینه و سنتی خود میشه.
تشکر آقای تابش. برمیگردیم به خانم فیزی. خانم فیزی، با در نظر داشت مسئله گلوبالیزیشن که میگم در جهان امروزی یا جهان شدن، همان جهان شدن، با در نظر داشت از این موضوع چطور ما میتونیم که از ورود فرهنگ های بیگانه جلوگیری کنیم در حالی که امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده و فرهنگ ها یکی با یکی که تعامل میکنه، در از این تو یک شرایط آیا ما میتونیم که از فرهنگ های بیگانه جلوگیری کنیم تا وارد نشه؟
ما با جهانی شدن هیچ مخالف نیستم. اگر فرهنگی از دیگه جوامعی وارد کشور ما بشه، وقتی که با عنعنات صحیح و پسندیده جامعه ما کدام تضاد نداشته باشه، با رشد جامعه همسو باشه، ای بسیار پسندیده است و ما موافق هستیم، استقبال هم میکنیم برای جوانان که بسیار آزنده است.
بله، تشکر. آقای زین، خانم فیزی میگه فرهنگی که پسندیده باشه در موضوع تعامل فرهنگ ها ما او را میپذیریم، شما چی نظر دارین؟ آیا فرهنگ های بیگانه هم باید در صورتی که مثبت باشه باید پذیرفته شه یا نه؟
یک موضوع را من اشاره بکنم در ارتباط به موضوع فرهنگ. آقای تابش قبلا عرض کردن که موضوع فرهنگ نشانگر و بیانگر هویت ملی یک جامعه، یعنی یک جامعه با همین فرهنگ و با همین رسوم و عناناتی که دارن، با لباس و مخصوصی که دارن، با زبانی که دارن، با این تفکیک میشه که این افغان است یا یک اروپایی است یا یک آمریکایی هست. حالا مسئله ای که امروز در جهان مطرحه، مسئله کثرت آرا و مسئله ای که امروز میگن که جهان به یک دهکده تبدیل شده و ارتباطات قوی شده و مسئله اطلاعات و ارتباطات است و تبادل و تعامل فرهنگ، یک امر بسیار پسندیده است. تفکیکی باید داشته باشیم که کدام جنبه فرهنگی کشورهای بیرونی با ما سازگار هست، از نو باید ما استفاده کنیم، تبادل فرهنگ باشه. اما هیچگاه او عناصری که یا او جنبه هایی که بتوان فرهنگ ما باشه و فرهنگ ما را زیر سوال ببره، از او فرهنگ باید جلوگیری بشه.
بله، تشکر آقای زین. برمیگردیم به آقای تابش. آقای تابش، شما در فرا وارد شدن فرهنگ بیگانه چقدر حراس دارین و یا ایت یک چیز درک کردین که واقعا دیده باشین که یک فرهنگ خارجی در از اینجا مود شده و جوانا یا برخی افراد از تقلید میکنه؟
یکی، چرا به سر تهاجم فرهنگی در افغانستان در واقع گسترش پیدا کرده؟ برمیگردن به دو مسئله بسیار مهم. یکی خود مقوله درونی و مقوله بیرونی هست. مقوله بیرونی به این معنا که وجود رسانه های همگانی کشورهای غربی و تاثیرگذاری از اونها با استفاده از برنامه های مبتذل مبنی بر در تضاد بودن ارزش های یک جامعه بودن و ما شاهد از این هستیم که امروز رسانه هایی که در افغانستان هستند و رسانه های جهانی که در افغانستان نمواج از او در دسترس هستند و چینل های از او میشه دیده شده، بسیار چیزهای مبتذل را اینا پخش میکنند و برنامه هایی هستند که در واقع تاثیرگذاری خود داشته و ولایت فرا هم از این امر مستثنا نبوده. در قسمت مود، در قسمت رسم و رواج ها، در قسمت جایگزینی ارزش ها که عموم مقوله استحاله فرهنگی هستند، در واقع اینا تانسته که مؤثر باشد. اما مورد دومی که عوامل درونی هست که ما باعث شدیم که به سر در افغانستان برای مقوله تهاجم فرهنگی مساعد شود، توجه نکردن به جوانان در طول 30 دهه خود یک مقوله بسیار مهم هستن و یک عامل اساسی بوده که جوانان در واقع بسیار عقب بمانند از جوانایی که امروز در سطح جهان فعال هستند و خیلی زود اینا در واقع آماده شده برای تغییراتی که بیاین از سوی کشورهای خارجی. و مسئله فقر بسیار مهم است در افغانستان. متاسفانه جوانا به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی اینا نتونسته راه پیدا کنند به خود مسائل تحصیلات عالی و در مجموع امو هویت خود برن اینا بشناسن و تحقیق کنن. یعنی در مجموع عوامل درونی و بیرونی باعث میشه تا به سر مساعد شود.
بله خیلی فرهنگی. اگر من یک سوال دیگه شما مطرح کنیم که آیا ما در فرا یا در کل افغانستان واقعا با تهاجم فرهنگی روبرو هستیم و یا اینکه در نتیجه تنبلی و ناکاری جوانان و دیگه افراد بوده که یک خلای فرهنگی به وجود آمده؟ آیا شما اینجا خلا را نمیبینید که یک خلای فرهنگی باشه و ما فرهنگ خود گم کرده باشیم بریم به طرف فرنگای دیگه؟
دقیقاً نقطه ای که ما میخوایم اشاره کنم امی هست که ما نتونستیم که با توجه به کمیت بسیار کثیری که ما امروز در افغانستان در ارتباط به رسانه ها داریم، بیش از 100 ایستگاه رادیو و بیش از 30 ایستگاه تلویزیونی، اینا یک ابزار بسیار مهم جهت تثبیت هویت افغان ها برای جوانای این سرزمین بودن که متاسفانه ما نتونستیم که از این ابزار به شکل درست و مثبت از او استفاده کنیم و بیشتر نقش تخریبی رسانه ها را چون یک قدرت بسیار قوی و تاثیرگذاری بسیار اساس بالای مردم داره، متاسفانه ما بیشتر نقش منفی از او استفاده کردیم و نتونستیم که خلای فرهنگی که در طول 30 دهه جنگ در افغانستان به وجود آمد پر کنیم، در حالی که یکی از وظایف بسیار عمده و اساسی رسانه ها خود همه پر کردن خلاهای فرهنگی می باشد.
خانم فیضی شما چقدر این خلای فرهنگی رست کردین؟ آیا واقعا ما با یک تهاجم فرهنگی رو برو شدیم و یا یک خلای وجود داشت و افراد خواستن که به طرف دیگه برون، طرف دیگه فرهنگ؟
دقیقاً اگر خلا وجود نمی داشت این تهاجم صورت نمی گرفت. تهاجم وقتی خلا وجود نداشته باشه بسیار به مشکل صورت می گیره. جوانان ما این خلا رو دارن. این فرهنگ به طور صحیح به اونها انتقال داده نشده و از طرف که همه طور که برادر ما آقای تابش فرمودن، من گفته از اینا رو تایید میکنم. 3 دهه جنگ یک عمر است. وقتی در یک عمر به کشورهای مختلف مهاجرت کردن، فرهنگ خود از دست دادن، در کشور خود کلان نشدن، همه جوانان ما اکثرا مهاجرت رو تجربه کردن، از مکاتب محروم ماندن، از فرهنگ دور ماندن، تنها چیزی که اینا داشتن وحشت بوده، رعب بوده. خانواده ها به تنها چیزی که فکر میکردن حفظ جان خانواده خود بود. در چون محیطی فرهنگ نه تنها روش نمی کنه که از اون چیز اولیه هم که داره بسیار عقب میمونه. این 3 دهه خلا وجود داشته و ما نمیتونیم این انتظار رو هم نباید داشته باشیم که رسانه ها تا 1 دهه تا 5 سال بتونم اون خلا تکمیل کنه. و رسانه ها تنها مراجع نیستن برای پر کردن این خلا. همه افراد جامعه باید تلاش بکنن، همه نهادها، مکاتب مخصوصا. مکاتب معارف به نظر من نقش اول در این مورد داره. در مکاتب معلمان، وقتی مادران ما بی‌سوادن، پدران ما از نعمت سواد محرومن، فرهنگ رو نمی‌شناسن، خب معلمین میتوانن.
دقیقاً من اینجا می‌خواستم یک اشاره بکنم، در صورتی که یک جوان به تاریخ، جغرافیا و عنانات کشور خود هیچ خبر نباشه و نادان از باشه، چی گونه تفاوت بین فرهنگ خود و بیگانه میتونه بکنه؟ در این صورت وقتی که او چیز نفهمه، آیا میتونه که تفاوت بین فرهنگ خودی و بین فرهنگ بیگانه را بکنه؟ در این صورت
اگه ما فرهنگ خود رو بشناسیم، شاهنامه فردوسی خود از اون بالاترین فرهنگ داره. فارسی رو، زبان فارسی و فارسی زبانی رو بسیار تکمیل و گویا بیان میکنه. ما جوانان ما با شعر، با ادبیات فارسی، با فرهنگ خود کدام آشنایی ندارن. وقتی یک فرهنگ نو رو میبینن، هیچی وجود نداره، یک چیزی رو میبینن که به نظر از اونا پسندیده است، خیلی از اونا پیروی میکنن. جوانان ما اعتماد به نفس ندارن. وقتی یک شکل لباس در تلویزیون میبینن، میخواین خود خور ثابت کنن، هویت خود خور ثابت کنن، هویتی که شناختی از اون ندارن. این قسم میخواین خلاهای درونی خود رو پر کنن. وقتی خلاهای درونی یک انسان برآورده بشه، مطمئنا مشکل فرهنگ ما حل خواهد شد.
روی همین نقطه ما شما زیاد تمرکز کردیم، روی از اینکه یک خلا چطور پر کنیم یا چطور بفهمیم که فرهنگ مثبت است یا منفی. اگر اینجا کوتاه بفرمایید که جوانان با در نظر داشت کدام معیارها وقتی یک فرهنگ میبینن بفهمن که یک فرهنگ مثبت است و یا منفی، این رو بپذیرن و یا رد بکنن؟
خب من قبلا خدمت شما عرض کردم، گفتم که رجوع به ادبیات ما، یکی از راه‌های رجوع به ادبیات است، به خاطر از اینکه تنها مرجعی که دست نخورده مانده و از تهاجم خودتو محفوظ مانده موسوم به ادبیات است. تنها راهی که من میشناسم دست الگوبرداری است، الگوبرداری از ادیبان ماست، از کسایی که موفق هستند در جامعه ما. امیال ما الگوهای خوبی در جامعه داریم، خیلی از قهرمانان ما در جامعه وجود داره، اونا میتوانن به صورت یک الگو قرار بدن و فکر از اونا راه از اونا تا حدودی، به خاطر از اینکه می هر انسانی هر چقدر تکمیل باشه تکمیل نیست، تا حدودی ایر پیروی بکنن و فکر خود به فکر از اون نزدیک بکنن، شاید باز هم مطمئن نیستم شاید بتوانن این تشخیص بدن. تشخیص ازی از قدرت ادیبان هم بسیار بالاتر است.
سپاس خانم فیضی. آقای زین، شما به عنوان یک فعال فرهنگی و یک انجمن هم دارین، تا به حال در بخش غنای فرهنگی چی کارای کردین؟ کوتاه بگوین.
با امرا با دیگر دوستانم در یک نهاد از خود جوانان و نوجوانان در فرا به صورت مستقل ایجاد کردیم که این نهاد خدمت قبلا شما اشاره کردین انجمن مستقل علمی فرهنگی همگان هست، انجمن عمومی نوجوانان و جوانان فرا هست که کارای که از ابتدای ایجاد این نهاد تا با اکنون صورت گرفته شد بس طولانی شوم، به صورت مختصر بیشتر فوکس کار کرده انجمن ما ای بوده که ما جوانان را اولا از نوع یک نهادی باشه تا از فعالیت‌های جوانان در فرا حمایت صورت بگیره و همچنان اونا را تشویق کنیم به مطالعه به فرهنگ اصیل افغانی که واقعا امروز جوانان ما رنج میبرن از نبود اوت نهادهای اوت مراجعی که اونا را راهنمایی کنن که واقعا فرهنگ اصیل افغانی چی هست، تا اونا فرهنگ خود را بشناسن و دارای یک هویت باشن، چون متاسفانه امروز در افغانستان جوانان ما با بحران هویتی مواجه است، امی که از فرهنگ خوشنایی ندارن. خانم فیضی یک چیز را اشاره کرد که امروز جوانان ما اعتماد به نفس ندارن. چرا اعتماد به نفس ندارن؟ چون اونا هویت فرهنگی ندارن، با بحران هویت مواجه هستن، طبعا اونا راه خود را گم کردن. موضوع بعدی از ارتباط انجمن ما نشریه دارن به نام همگان که اتمن مطالعه کردن که در بیشتر تشویق میشه جوانان تا به مسائل فرهنگی، فرهنگ اصیل افغانی البته، نه خرافات و مسائل عقب، مسائلی که باعث عقبمانی جامعه ما میشه، جوانان را تشویق میکنه. همچنان مدت پیش کاروان صلح جوانان را در فرا برابدین بار ایجاد کردیم که خود زین فرهنگ صلح و صلح‌پذیری را در جامعه
چقدر ببخشید آقای زین چقدر در کار خود شما موفق بودید؟
البته او قضاوت را میگذارم برای سایر
به نظرتان موفق بودین؟
تا حدی که تانستم کوشش کردم، با وجود اینکه اگرچه ما در رأس انجمن بوده دوستای زیاد دیگه هست، به دهات جوان دیگه، جوانای با استعداد و لایق دیگه بوده که همراه با من گام برداشت تا این زمان پیش رفتیم. تا این وقت کوشش کردم که موفق باشیم، کارهای زیاد را انجام بدیم با ابتکارات خودی، البته چون حمایت مالی کمتر داشتیم از دولت و جای دیگه، ابتکارات خودی بوده زیادتر. زیاد کوشش کردیم که کارهای ما موفقانه باشه و ما فکر می‌کنم تا جایی که ما کوشش کردیم کار ما موفقانه بوده و انشالله که در آینده نتیجه بیشتر.
ممنون. برمیگردیم به آقای تابش. جوانان چطور بوده؟ فعالیت جوانان موثر می‌خوان؟
خوب، جوانان هم برای رشد و بارور ساختن ذهن خود نیازمند یک بستر مناسب هستند. بستر مناسب در قدم اول نهادهای مسئول باید بسازه و آماده کنه که متاسفانه چنین نکردن، طوری که آقای ذهین اشاره کردن اینا انجام داده و این بسیار جای قدردانی هم هست، ولی ما افسوس به این میخوریم که کسایی که تجربه داشتن، کسایی که تحصیل داشتن، کسایی که این مسائل و تاثیرگذاری مسائل بهتر میدانستن، کاش اونا پیش قدم میشدن و پیش قدم میبودن تا اینکه امروز نهادهای مدنی و شبکی جامعه مدنی در ولایت فرا به شکلی که ضرورت بودن در واقع او گسترش پیدا میکردن. دیگه موضوع دیگر آقای فطرت، ما میخواییم که اشاره کنم خیلی مسائل هستن که به نفع ما هست و ما در واقع بعضی ارزشاره که پسندیده هست و بعضی مسائلی که در غرب امروز ترویج دارن و رواج یافتن در واقع به نفع ما هست. اینجا دو باریکی بسیار عمده هست، یکی تبادل فرهنگی است، دیگه تهاجم فرهنگی است. تهاجم فرهنگی طوری که دوستا هم اشاره کردن بیشتر هدف از او تخریب است و تخریب میکنن اجتماع را و ارزشایی که اونا از دید خود پسندیده میبینن میان استحاله میکنن و دگرگون میسازن ارزشای یک ملی را. اما تبادل فرهنگی بیشک و بیدرنگ میشه گفت که به نفع هر جامعه و هر اجتماع هست.
اگر بیان بیشتر به بخش جوانان دولت کار نکرده سیسته شما انتقاد دارین، یک از راه های حفظ فرهنگ و همچنان رشد به فرهنگ و تقویت بخشیدن به فرهنگ نوشتن کتاب، رساله و برخی از تحقیقات فرهنگی که باید انجام شود. در این بخش هم طوری دیده میشه جوانان کمتر کار نموده. آیا شما موافق هستید و عوامل از چی بوده که جوانان نتانسته در این بخش بیشتر کار کنند؟
جوانا همون بستر که باید اینا فعالیت میکرد و خود به عنوان یک جوان مستعد جلوه میداد و آگاهانه این موضوعات را درک میکردن و به تحقیق از اون میپرداختن، متاسفانه زمینه مساعد نبودن و اینا عوامل اساسیه که تاثیرات منفی و سوی خود بالای جوانا میگذاره و ما از چنین جوانایی در چنین وضعیت قطعا انتظار نوشتن رساله،
بله،
انتظار فعال بودن و عملکردهای مدنی را متاسفانه ندارم.
اگرچه نمیشه افغانستان با کشورهای دیگه مقایسه کرد، ولی من یک تذکر میدم در اکثر از کشورها امروز انجمنهای جوانان ساخته شده و اونا بسیار نسبت به انجمنهایی که از طرف دولت ساخته شده بسیار خوب فعالیت میکنه. من فکر میکنم اگر جوانان هم یک همبستگی داشته باشه و واقعا به خاطر حفظ رشد و تقویت فرهنگ خود کار کنه میتونه، اگر ما کوشش کنیم میتونیم بدون همکاری مسئولین. خب خیر است، برمیگردیم به خانم فیضی. چون انتقادات زیاد سر وزارت اطلاعات فرهنگ شد، شما هم زیاد انتقاد کردین، و اگر از خانم فیضی بپرسیم، اگر شما وزیر اطلاعات فرهنگ می بودین، تصور کنین اگر وزیر اطلاعات فرهنگ می بودین، برای غنای فرهنگی افغانستان چی کار انجام میداد؟
سوال بسیار سختی است. به خاطر از اینکه سوال شما همچنان سخت است، اینکه آدم به خاطر از اینکه در هر پستی مقامی شایستگی فرد رو میطلبه، به خود خود در اون حد نمیدونم.
خیر از فکر کنین دیگه، خدا مهربان شده سر شما، وزیر شدین. اگه شدین چی میکنین؟ یعنی این آرزوی شما رو بیان میکنه که شما چی میخواین از مقامات بالاتر؟
بزرگترین آرزویی که ما دارم نیست که فرهنگ ما از بین خاک ها، از زیر آوار ها کشیده بشه، شفاف بشه.
چی رقم میکشین؟
خب ما امیال ادیبان زیادی داریم، استادای زیادی داریم، از اینا استفاده بشه. اینا منزوی شدن، کسایی که صاحب نظر هستن، کسایی که در این زمینه کدام اطلاعات دارن، اونا منزوی شدن، از جامعه ما کنار زده شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ شبشیر برگزار بکنه، فرهنگ رو به مردم معرفی بکنه، از فرهنگ های شایسته استقبال بکنه، بعضی مناسبت های ملی تقویت ببخشه، و به نظر من در شناسایی فرهنگ ما به جوانان و خانوادات بسیار مؤثر خواهد بود. ما مناسبت های ملی فرهنگی او قسم که باید چیز نمی کنیم.
وظیفه جوانان چیه؟ شما بیشتر بازم روی مقامات تاکید میکنید. آیا جوانان نمیتونن از روزهای ملی به نحوی تجلیل کنن؟
چرا نه، جوانان میتونن. اگر جوانان ما چیزی رو نشناسن از چی تجلیل بکنن؟ اول مسئولیت متوجه بزرگان ما میشه، بعد جوانان. اول به جوانان معرفی بکنیم، بستر بر از اونا آماده بشه، به اونا آزادی حرکت فعالیت داده بشه، بعد از اونا کار میکنن. امیال ما جوانان ما زیاد فعالیت میکنن. در فرا ما یک نمونه بسیار بارز که در همین جلسه حضور دارن، جناب آقای همایون زعیم، یکی از جوانان ما هستن که سردمدار بودن، پیش قدم بودن در زمینه، و جوانان زیاده دیگه فعالیت میکنن. متاسفانه هر چیز رو در بدن از بین میبرن، نمیمانن جوانان ما فعالیت بکنن، مانع میشن. اگر به اونا آزادی بیشتری داده بشه، اگر اونا پذیرفته بشن، جوانان ما رو نمیپذیرن، کسی اونا رو جدی نمیگیره.
بله، تشکر خانم فیضی. آقای زین، طوری که دیده شده اکثر از جوانان خصوصا انجمنها و نهادهای مختلف به نام این و آن ساخته و وی پس در یک مدت بسیار کوتاه از بین رفته، عوامل از چی بوده و به نظر شما چرا جوانان مثلا انجمن میسازه و بزرگترین فرصت از بین میره در صورت که باید تداوم داشته باشه و در بخش فرهنگی فعالیت کنه؟
اصلا در مجموع در طول ده سال با وجودی که پول و سرمایه زیاد فشارهای خارجی در افغانستان مصرف شده، اما متاسفانه اما گونه که در سایر بخش ها کار بنیادی صورت نگرفته، در بخش تقویت نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها هم کار سازنده صورت نگرفتن. علت در چند چیزه، یک علت نداره نظر من، علل مختلفی باعث شده که ما چنین فاجعه داشته باشیم. 1، عدم توجه به سرسازی نهادهای مسئول دولتی که اونا مسئولیت تقویت چنین نهادهایی را دارن به خاطر تقویت آزادی بیان، اما اونا غیر مسئولانه برخورد کردن. البته در خیلی از موارد من میگم که حتی اونا باعث شده که چنین رسانه های را از صحنه دور بکنن، چنین نهادهای را از صحنه دور بکنن، چون یک قدرت موازی با خود اونا احساس میکردن، یک خطر متوجه به خود احساس میکردن. به صورت مشخص نمیگم، اما موضوع و فاکتور دومی باز متوجه میشه به عدم امو حمایتی که باید صورت میگرفت. و چیز دیگه که چنین نهادهایی که باید حمایت میشد، نهادهای جامعه مدنی نقش بسیار مهمی داره، اما متاسفانه در فرا چنین نهادهای تشکل یافته جامعه مدنی که بیای رسانه ها و نهادهای کوچکتر و فرهنگی را حمایت کنه و سپورت کنه وجود نداشته.
نقش ضعف جوانان چقدر بوده در
این؟ میام اشاره میکردم به این موضوع. خود جوانان و کسای دوستایی که خصوصا در رأس چنین نهادهایی بوده، چون کسایی که در رأس بوده نقش بیشتر از سایر دوستا داشتن، این بوده که دوستایی که میامده اولا با یک شور و شوق و علاقمندی خاص وارد کار مطبوعاتی و وارد کارهای فرهنگی و نهاد ایجاد کردم دیگه و دیگه، اما بعد از یک مدتی اونا یایی که دل سرد شده، یایی که امو تا بعضی هم باید قبول کنه که خودخواهی بعضی از دوستایی که در رأس بوده باعث شده که خود از اونا روش کنه پیش بره، و وقتی که به جای رسید نهاد را منحل کنه بذاره پشت از او و دوستای دیگه هم اونا هم دل سرد بشه و نهاد و نشریه کاملا از بین بره.
تشکر خواهی زین، چون وقت کم است و در آخری در دقایق آخر برنامه قرار داریم، بس خود جنبندی میکنیم. آقای تابش، در یک جنبندی کلی اگه بگویم، جوانان چطور میتونن که سطح آگاهی اجتماعیشان را بلند کنن؟
کوتاه چند موضوع بسیار عمده که میتونه ما را از تهاجم فرهنگی در سطح عموم مسئول بسازه، چند موضوع عمده هستی که خود تقویت بینش اسلامی هست که باید به شکل وسیع روی جوانان کار شود. جوانان وقتی که واژه جوان به وجود میاد، مسئله آسیب شناسی جوانان هم بسیار مهم است.
بله بله.
جوانان در چنین سنین خیلی زود تحت تاثیر ارزش‌های بیگانه قرار میگیره، چون ماهیت جوان به شکلی هست که تمایل به بی‌بندوباری و بدون قید و شرط دارن. امروز ارزش‌هایی که در غرب هستن بر بیشتر جوانان، بر جوانانی که هنوز به او درک اساسی نرسیده باشه، بسیار قابل قبول و پذیرفته هست، چون ماهیت جوان امی هست که در چنین دوره خیلی زود آسیب زیر هستن.
بله، کوتاه.
مسئله دوم خود تقویت رسانه ها هست که رسانه ها در افغانستان باید برنامه های تولیدی داشته باشه و برنامه های وارداتی را جدا قطع کنه و مطابق به کلتور، عنعنات و رسم و رواج های افغانستان اینا برنامه های تولیدی در چنل های مختلف و در رسانه های مختلف و بر اقشار مختلف داشته باشه. و موضوع سوم برمیگردن به خود جوانان که مشارکت حرفه‌ای جوانان در فرهنگستان ها و در نهادهای مدنی هست که جوانان میتونه با حضور خود در از این نهادها به عنوان یک جوان فعال و مؤثر برای جامعه خود اینا باشن و در مقابل نابسامانه هایی که از بیرون به شکل وارداتی هست اینا مبارزه کنن.
تشکر آقای تابش. خانم فیضی، شما به اضافه نکاتی که آقای تابش گفتن، اگر گفتنی داشته باشین که چطور جوانان میتونه صدای خود، صدای بلند خود به خاطر غنای فرهنگی به اجتماعات خود برسن؟
یکی از کوچک من در نهایت داشتم، یکی جوانان ما علارغم مشکلاتی که میحال در جامعه ما وجود داره، مشکلات گوناگون که امروز بعضی اینا مطرح شد، ناامید نشن. مشکلات هست، بعضی موانع وجود داره، ولی اونا راه خود ادامه بدن، مطمئن باشن که این بالاخره این جریان بیه که هدفی خواهد رسید که شایسته جامعه ما باشد. آل جامعه ما به اون معنایی که باید فرهنگ خود خود غنی نساخته، ولی این حرکتی که شروع شده، من این حرکت بین جوانان احساس میکنم یک جریان وجود داره که ما به نتیجه خواهد رساند.
سپاس
از همه شما. تشکر.
آقای زین، بفرمایید به نظرتان جوانان باید چی کنه تا فرهنگ خود غنی کنه؟ و
من بیشتر توجه صحبت من متوجه میشه به او جوانایی که واقعا احساس مسئولیت کردن، جوانای مسئولیت پذیر، متوجه او جوانا هست که اونا واقعا اولا بشناسن خود خور که ما کی هستیم، در کجا زندگی میکنیم و هدف ما چی هست. و زمانی که خود خودشناخت دارای هویت میشه و بعد موضوع بعدی دیگه که بعد مطالعات بسیار مهم است برای جوانان که مطالعه کنه تاریخ گذشتگان خود، مطالعه کنه ادبیات زبان خود، تاریخ زبان خود، تاریخ فرهنگی خود، که از گذشتگان خود، از فرهنگ خود اولا آگاهی پیدا کنه تا بشناسه که ما دارای چی نوع فرهنگ هستیم. متاسفانه یک چیزی که باعث شده که جوانان ما به فرهنگ غرب و فرهنگ‌های بیگانه روی بیاره می بوده که اونا آگاهی درست و دقیقی از فرهنگ خود نداشتن و خلا بوده و غرب هم متاسفانه اونا به شکل بسیار مرموز و حرفه‌ای کار کردن تا فرهنگ خود بسیار جالب و خوب و شیرین جلوه بده برای جوانان و جوانان ما را به چنگال فرهنگ.
بله، با ابراز سپاس و امتنان از همه مهمانان خود، هر یک جاوید تابش فعال جامعه مدنی در ولایت فرا، مریم فیضی فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن اجتماعی کوکنوس و همچنان همایون زهین فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن علمی فرهنگی همگان. شنونده های عزیزی بود برنامه ای هفته فکر نو از رادیو آزادی که من احمد شاه فطرت با برخی از جوانان ولایت فرا برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداحافظ، بدرود.